أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على حبيبه ونجيبه سيد رسله وحافظ سره بشير رحمته ونذير نقمته سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الأطيبين الأطهرين المعصومين المنتجبين، سيما أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وفاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين والحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة القائم المهدي. حججك على عبادك و امنائك في بلادك صلوات الله عليهم اجمعين. اوصيكم عباد الله بتقوى الله و نظم امركم و طاعته و اجتناب معصيته. در خطبه دوم هم خواهران و برادران ایمانی و نمازگزار رو سفارش و وصیت به تقوا، ترک گناه، بندگی خدا و در این زندگی چند روزه دنیا بسنده و اکتفا به حلالهای الهی کردن و در مقابل وساوس نفسانی و خطورات ذهن و گمان بر گذرا بودن دنیا و این که این دنیا زندگی چند روزی است و ما در این دنیا مسافری بیش نیستیم. وقتی انسان سفر میکنه به اندازه اون سفر با خودش از زاد و توشه رو میبره و بیشتر از اون رو میدونه که براش تکلف داره. ما هرچی در این دنیا بیشتر تعلقات خاطر داشته باشیم همینها حجاب هستند. اگر گفته شد وحشت شب قدر، اون وحشت و عذاب قبر این نیستش که این خاک بخواد اونجا در بدن یا روح انسان فشاری رو بیاره. این فشار از دل کندن و رهیدن از تعلقات دنیای مؤمن باید در مصلای نمازش خودش رو آماده کنه برای اون وحشت و فشار قبر و برای اون وانفسا. اونجا نه پولی، نه پست و مقامی، نه اعتبارات دنیایی، نه اهل و عیال. اگه در این دنیا با شب نشینی آروم می شد، اگه در این دنیا با غذاهای لذیذ و نوشیدنیهای رنگارنگ آرام می شد، در قبر و قیامت و در برزخ خبری از اینها نیست، بلکه همینها پاگیرش می شه. اما اون چیزی که اون روز فریادرس، دادرس و انیس انسان هست، معنویاتی که از این دنیا با خودش میبره، عمل صالحیه که با خودش میبره، فرصت نماز، وقت نماز، وقت راز و نیاز با حضرت باری تعالی، این فرصت رو برای انسان فراهم میکنه که در قبر همراهی داشته باشه، انیسی داشته باشه. وقتی صورتی رو میبینه که زیباتر از اون صورت ندیده، وقتی بویی رو استشمام میکنه که زیباتر از اون بو رو قبل از اون نبویده، وقتی سخنی دلربا و دلنشین رو میشنوه که قبل از اون به گوشش نرسیده بود، در روایت داره وقتی سوال میکنه تو کی هستی؟ میگه من اون نمازی هستم که تو در دنیا به جا آوردی و از الان تا وقتی که حساب الهی به خود رسیده بشه که همه دلها نگران و مضطرب هستن، من آرام بخش تو هستم، من مونس و همنشین تو هستم، من سایه‌ای بر سر تو، گردنبندی بر گردن تو و کام تو رو در این سختی ها شیرین خواهم کرد. خدایا الان که این زبان تکان میخوره، الان که میتونم بگم دارم یادت میکنم، برای اون وقتی که این زبان دیگه اونجا اختیاری نداره، این زبان قدرت و رمقی نداره، اون وقتی که زبانها از کار میفته، اون وقتی که تلقینم میدن، تکونم میدن، خدایا اون وقت به فریاد من برس. هفته این که پیش رو داریم دو مناسبت عمده داره که مختصراً به این دو مناسبت اشاره خواهم داشت. جنگی که بین امیرالمومنین علیه السلام در اون 4 سال و اندی که حکومت داشتن و کسانی که به خونخواهی قیام کردن با حضرت بود، 14 ماه این جنگ طول کشید تا شبی مثل دیشب در لیلة الحریر. حریر به معنای صدای سگان، زوزه‌ای که از لشکریان و سربازان دشمن در اون محیط حکم فرما شده بود، از شدت جنگ و خون و خونریزی که شده بود، در چنین روزی که دیگه قائله تمام شد، ولی وقتی به حکمیت رسید با شیطنت دشمنان خواسته امرآس و با نادانی کوته فکرانی که قرآن ناطق علی زمان خودشون قرآن ناطقشون رو رها کردن و قرآنهایی که ظاهری بیش نبودن بر روی قرآن کردن، از لشکریان خودی و یاران علی علیه السلام در نهایت شد آنچه نمی باید می شد. در این جنگ متاسفانه عمار یاسر، اویس قرنی، هاشم مرقات، پسر هاشم، خزیمه ثابت، صفوان ابن حذیفه، عبید عبدالله ابن بدیل و برادرش همینطور عبدالرحمن ابن بدیل، عبدالله ابن حارث برادر مالک اشتر که از خواص امیرالمؤمنین بودن، هم از دست رفتن و به مقام منیع شهادت رسیدن. که این فراز از تاریخ که در سال 38 هجری اتفاق افتاد برای ما همیشه در حال تکرار شدنه و بصیرتی که میخواد عین عمار، عماری که از موقعیت شناس باشه، از ولی زمانش دفاع بکنه و وقتی که زمان فتنه میشه، زمانی که مردم نیاز به روشنگری و بصیرت دهی دارن، باید به وظیفه خودش عمل بکنه و سکوت در این زمان خانه نشینی علی مرتضی رو میاره. این سکوت به نفع جامعه اسلامی نمیشه. الان در این مقطع وقتی که دنیای مسیحیت داره تلاش میکنه و میلیاردها خرچ میکنه برای بست و نشر مسیحیتش، مسلمان ها با داشتن کتاب ارزشمندی، قرآن کریم، قرآنی که همه جوره نوره و برای سعادت و عقبا به درد دنیا و اهل دنیا مردم جهان میتونه گره گشا باشه، اینجا فعالیتی که از جامعه اسلامی، علما، بزرگان، برادران بزرگوار اهل تسنن، اهل تشیع در همه حوزه ها و دانشگاه های علمی هست، باید با ید واحده و با انسجام و وحدت بیشتری دنبال بشه. درست نظیر زمانی که مرحوم شلتوت رئیس وقت الازهر مصر، این مکان بزرگ علمی اهل تسنن، و مرحوم آیت الله العظما بروجردی رئیس حوزه علمیه قم نشستند و برای وحدت مسلمین منشوری رو منعقد کردند، الان زمان ما به وحدت و همدلی و یک پارچگی نیاز بیشتری داره تا دشمن جرأت تعدی به اسلام رو نداشته باشه و در دنیا آهنگ اسلام هراسی رو کوک نکنه. خدایا بصیرت و فهم دین، مهربانی با همدیگه، وحدت بین مسلمان‌ها رو، توفیق اشاعه این وحدت رو و صف واحد بودن در مقابل دشمنان اسلام و قرآن رو به ما عنایت بفرما. مناسبت دوم و آخرین عرض بنده، 24 آبان دوشنبه این هفته ای که پیش رو داریم، بزرگداشت علامه محمد حسین طباطبایی، صاحب آثار ارزشمندی که تفسیر المیزان معروفترین اون آثار هستش، بدایت الحکمه، نهایت الحکمه، دو کتاب ارزشمند فلسفی، بدایه برای دانشگاه ها، نهایه برای حوزه های علمیه، الان هم مورد استفاده قرار میگیره. جمال آفتاب این عالم عارف ضمیر و روشنبین و کتاب توحیدی که منحصر به فرد در نوع خودش از این عالم ربانی، کتاب انسان از آغاز تا سرانجام و شیعه در اسلام، ولایت نامه و مباحث دقیقی که اندیشمندان جهانی چون هانری کوربون اونها رو به رشته تحریر در آوردن و شاگردانی که از اون عالم الان در اقصا نقاط جهان، خاصه در حوزه ها و دانشگاه ها، الان در بست اون افکار تلاش میکنن، مورد ذکر هستش. از آثار ارزشمند ایشون من یه دو بیتی بخوانم و یه گوشه از زندگی علامه طباطبایی رو خدمتون عرض کرده باشم که نمونه ای از اهل تقوا و اسوه و الگو که نشون میده عنایت حضرت حق برای اهل تقوا رو. در احوالات ایشون اینطور نوشتن، در کتاب مهر تابان هم اشاره شده از آیت الله خمینی به این موضوع و آیت الله موسوی همدانی مترجم تفسیر المیزان این مطلب رو بیان کردن که علامه طباطبایی میگه من نشسته بودم پشت میز مطالعه‌ام، مشغول یه بحث دقیق علمی بودم، ولی یه دفعه ذهنم منحرف شد به این که یکی دو ماه میشه که از تبریز برای ما پولی نفرستادن، منم هیچ درآمدی جز این پول ندارم. میگه همین که فکر نداشتن پول تو ذهنم خطور کرد و رشته افکارم از اون مطالعه‌ای که میکردم گسست، دیدم صدای در میاد، دق البابی شد و من حرکت کردم، رفتم دم در، دیدم یه آقایی میگه من شیخ حسین ولی هستم، از طرف خدا مأموریت دارم بهت بگم که ما در این 18 سال کی تو رو گشته گذاشتیم، کی رهات کردیم، کی به فکرت نبودیم، چه مشکلاتی که از تو حل شد و الان تو نشستی داری فکر پول رو میکنی. میگه من خجالتی کشیدم و این آقا رو نمیشناختم، برگشتم اومدم نشستم، دیگه فکرم از پول و نداری و اینها دیگه خلاص شد و مشغول علم شدم و خدا هم از خزانه غیبش حل کرد برام. میگه منتها من همین فکرها رو میکردم، چند تا سوال اومد تو ذهنم، این آقا کیه؟ این 18 سال چه مدتیه؟ و سوالهای این گونه که میگه فکر کردم دیدم 18 سال که من معمم شدم، ملبس شدم و کراماتی که امام زمان عجل الله بر ایشون داشته و مشکلاتی که ایشون داشت از تبریز به نجف، از نجف به تبریز، 10 سال نداشت چیزی بخوره، برگشت برای کشاورزی. یا اوائل طلبگی تا 4 سال ایشون اصلا چیزی نمیفهمید از علم و هیچ علاقه به علوم حوزوی نداشت. یا اینکه در 5 سالگی از نعمت مادر و 9 سالگی از نعمت پدر محروم شده و مصائبی که داشته، میبینه در این 18 سالی که ملبس شده عنایت امام زمانش بهش بوده. میگه و پاسخ سوال دیگرم رو وقتی که در وادی السلام میگشتم، چشمم به سنگ قبری افتاد که نسبت به سنگهای قبر دیگه فرقی میکرد و وقتی دقت کردم دیدم نام همون شخصی نوشته شده که اون روز اومد در خونه من و گفت که من از طرف خدا اومدم از تو گلگی کنم. وقتی تاریخ وفاتش رو دیدم، دیدم 300 سال قبل این عالم از دنیا رفته ولی از طرف خدا مأموریت داشته که بیاد به ایشون یه تذکری بده. عزیزان، اهل تقوا این گونه هستن، خدا در همین دنیا نصرت و یاریشون میکنه. ظاهر مشکلات دنیایی اینه که انسان رو صبرش رو تمام کنه، ولی باطن اینها هدیه الهی هست. همین عالمی که 24 آبان به پاس قدردانی از خدمات علمی ایشون روز کتاب و کتابخانی هم نامگذاری شده، در احوالات ایشون مطالب زیادی شاگردان ایشون که الان در قید حیات هستن بیان میکنن. خب زندگی این عالم چگونه بوده؟ با خانوادهش، با همسرش، در مرگ همسرش، ایشون همسر اولش فوت شد، 2 سال بعد همسر دیگه رو اختیار کرد، وقتی خانومش از دنیا میره، ایشون مثل یک بچه‌ای که در مرگ مادر شیون میکنه گریه میکردن. از اون طرف سرآمد علوم معقول و منقول، از این طرف سرآمد احساس و عاطفه. دیگه شاگردا تعجب میکنن که استاد شما در مرگ، هرچی باشه این خواست خدا، این عاطفه‌ای بوده که ایشون می‌فرمودن من وقتی مشغول به مطالعه می‌شدم از همه چی غافل می‌شدم، نه لباسی، نه خورد و خوراکی. این خانم اگر کمک‌هاش نبود، همین که من مشغول مطالعه بودم، برای من چایی، یه پذیرایی، نوشیدنی و حتی لباس‌های من رو در منزل اندازه می‌گرفت و خودش به خیاط سفارش می‌داد. میخوام عرض کنم نماز ما اگر حجاب نباشه، دین و معنویت ما حجاب نباشه، کانون خانواده ما گرمترین کانون باید باشه. عاطفه بین والدین، پدر و مادر با همدیگه، به فرزندان و متقابلن و همینطور مؤمنین و مسلمین با همدیگه در این صفوف به هم پیوسته نماز جمعه، هر چی که صفوف مستحکمتر و شونه ها به هم بچسبه، آدم انرژی بگیره از مؤمنین، از کدوم ملیت، حتی از کدوم فرقه، شیعه، سنی، ترک، فارس، عرب، عجم، اردو، انگلیسی، همه یک دل با محبت، حتی ادیان دیگر الهی و آسمانی، زرتشتی، صابئی، یهودی، مسیحی، این چهار دین آسمانی در کنار هم با محبت و مودت و شفقت، اینها نشانه دینداری و خداپرستی هستش. شعری که از علامه طباطبایی معروف هست، من بیت اول و آخرش رو عرض کنم و دعاتون کنم. همین گویم و گفتم بارها، بود پیش من مهر دلدارها. چه دارد جهان جز دل، دل و مهر یار، مگر توده هایی ز پندارها. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خدایا حسن عاقبت به ما کرامت بفرما، اسلام و مسلمین قوت و نصرت عنایت بفرما، خادمین و خدمتگزارانش تأیید بفرما، دشمنان اسلام کفر و نفاق تکفیری ها نیست و نابود بگردان، قلم عفو بر جرائم ما بکش، ما رو ببخش و بیامرز، پدر مادر ذوی الحقوق ببخش و بیامرز، حاجات شرعیه برآورده به خیر بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظیم.